پاسپورت آمریکایی هم داشته و به نیروهای آمریکایی خیلی خیلی نزدیک بوده، همین هم باعث شده بود که در بین نیروهای شیعه طرفدار ایران به اصطلاح اختلاف نظر باشه. تنها گروه شیعه‌ای که تا این اواخر باش موافق بود آقای مقتدی صدر بود، اون هم روز شنبه دیگه انصراف داد، بنابراین به کارش به شکست انجام دید.
آقای صدرزاده، این کنارگیری در میانه رقابت‌های تهران و واشنگتن در عراق بر سر اعمال نفوذ بر دولت عراق داره انجام میشه. اگر که فرض رو بر این بگیریم که زورفی گزینه مورد نظر و مورد علاقه ایران نبوده، آیا این نشون دهنده تأثیر شگرف تهران بر دولت عراق در بغداده؟
طبیعیه که ایران به هنوز علارغم مشکلاتی که داره از طریق نیروهای هشت و شعبی و سازمانهای طرفدار خودش میتونه سیاستهای عراق رو تأمین بکنه، ولی ظاهراً ما باید بپذیریم که هر کسی که در عراق نخست وزیر میشه بایستی هم با ایران کما بیش رابطه خوبی داشته باشه و هم به خصوص با آمریکا، و پیدا کردن چنین فردی که به هر حال مورد اعتماد طرفین باشه، هم آمریکا و هم ایران، یه مقدار مشکل بوده. ولی من فکر میکنم به شواهدی وجود داره که این بار مثل این که با انتخاب آقای الکاظمی به اصطلاح رهبر یا رئیس سازمان امنیت عراق دارن کم کم به این راحل نزدیک.
بله، به آقای الکاظمی اشاره کردید. مصطفی الکاظمی فردی هست که ظاهراً گروه‌های سیاسی شیعه در رابطه با او اجماع کردند و نیروهای سیاسی کرد و اهل سنت هم حمایت می‌کنند. بیشتر به ما بگید در رابطه با آقای کاظمی.
آقای کاظمی یک فرد 53 ساله هست، قبلا روزنامه نگار بوده، در به اصطلاح سایت المانیتور آمریکایی به زبان انگلیسی در مورد عراق مقاله می نوشته. تمام اون مقاله هایی رو که تا اون در المانیتور منتشر کرده نشانگر این که آدم معتدلی هست. بعدن با همین آقای برهمساله که الان نخست رئیس جمهور هست، از کردستان عراق روزنامه الاسبوعیه رو در می داده، یعنی رئیس هیئت تحریریه الاسبوعیه بوده. الاسبوعیه هم متعلق به آقای برهم صالح بوده، از سلیمانیه عراق منتشر می شده. به همین علت رابطهش هم با کردها خوبه و همین امروز اولین نیرویی که بهش تبریک گفت که به اصطلاح کاندیدات شده نیروهای کردی بودن و ظاهراً بقیه نیروهای شیعه هم باش توافق کردن. و این آدمیست که مثل این که فاصله لازمی که باید یک نخست وزیر عراق هم با ایران و هم با عراق داشته باشه، هم با آمریکا داشته باشه، این اون آدم هست. و بعضی ها فکر میکنن که به هر حال اون 165 رأی که قرار هست در پارلمان یک اکثریت به اصطلاح بیاره موفق بشه، به خصوص این که آمریکایی ها هم ازش ناراضی نیستن. به هر حال رئیس سازمان امنیت عراق رابطه بسیار نزدیکی از نظر امنیتی با آمریکایی ها داره و بعضی ها میگن حتی با کشورهای عربی منطقه داره. ایران هم تا اینجایی که من الان در خبرگزاری ایرنا و العالم که به ایران نزدیک هست خوندم، اونها هم مخالفت 100% نکردن باش، با اینکه هستن گروه های تندروی شیعی که 100% با ایشون مخالف نیست، موافق نیستن، به خاطر به هر حال اینکه رئیس سازمان امنیت عراق بوده.
آقای صدرزاده، در حال حاضر عراق از یک طرف درگیر بحران کرونا است، از طرف میزبان تنش ها بین ایران و آمریکاست، و از طرف دیگه در ماهای گذشته پیش از اینکه بحران کرونا آغاز بشه یا مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی پیش بیاد، شاهد نارامی های مدنی بود. فکر میکنید نبود دولت و نخست وزیر چه تأثیری در شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در عراق داشته باشه؟
خیلی خیلی خطرناکه برای عراق. عراق در یک تنگنای اقتصادی همطور شما گفتید و اجتماعی به سر میبره و بایستی سریع کسی باشه که سامانه دولت رو به اصطلاح جمع و جور بکنه، رابطهش رو با آمریکا و با ایران و با دنیای اطراف بهتر بکنه که وضع اقتصاد رو سر سامان بده، و به خصوص به اینکه با این بحران کرونا هم کنار بیاد. اینه که اگر آقای کاظمی انتخاب بشه، من فکر میکنم بتونه نیروهای متفاوتی رو که در عراق هست جمع بکنه و به این به اصطلاح بی‌سامانی که در عراق هست حاکم بشه.
گفتگو با علی صدرزاده رو میشنیدید، کارشناس مسائل منطقه، درباره آخرین تحولات عراق، اما در آن سو در همین منطقه خاورمیانه در یمن آتش‌بسی موقت با موافقت عربستان سعودی برقرار شده. جزئیات رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
همزمان با شیوع ویروس کرونا در جهان، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از 5 سال قبل با نیروهای حوثی تحت حمایت ایران در یمن در حال جنگ هستند، از روز پنجشنبه آتش‌بسی یک جانبه اعلام کردند. بر پایه بیانیه ارتش عربستان، این آتش‌بس 2 هفته‌ای در پاسخ به درخواست سازمان ملل برای توقف درگیری‌ها برای مقابله با کرونا انجام شده است. به گفته یک سخنگوی ارتش عربستان، این آتش‌بس می‌تواند مقدمه‌ای برای بررسی پیشنهادات به منظور برقراری آتش‌بس دائم و یافتن راهکار سیاسی جامعی در یمن باشد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که پیشتر برای مقابله با ویروس کرونا خواستار توقف تمامی درگیری‌ها در جهان و به ویژه جنگ در یمن شده بود، از اقدام عربستان سعودی استقبال کرده و آن را گامی در جهت برقراری صلح و مقابله با بیماری کووید 19 در یمن خواند. به تازگی فرستاده سازمان ملل در امور یمن مارتین گریفیس با ارائه طرحی به طرفین این جنگ، خواستار برقراری آتش‌بس در این کشور و توقف حملات هوایی و درگیری‌های زمینی و دریایی شده بود. رهبران شیعیان حوثی یا مقامات دولت رسمی یمن هنوز به این اقدام عربستان سعودی واکنشی نشان ندادند. جنگ یمن حدود 5 سال قبل و در پی تصرف بخش گسترده‌ای از خاک این کشور از جمله صنعا پایتخت توسط شورشیان حوثی آغاز شد. در پی وقوع این رویداد، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی با هدف مقابله با حوثی‌ها و بازگرداندن قدرت به دولت یمن وارد این جنگ شد. برخی از رسانه‌های بین‌المللی از جنگ یمن به عنوان یک جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی یاد می‌کنند.
نوشین سید حسینی بود و گزارشی درباره آتش‌بس موقت در یمن. در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
حسن روحانی تقاضای پول کرده از صندوق بین‌المللی، گفته که اگر ندین افکار عمومی چه فکر میکنن. باید بگم که آقای روحانی، چیزهایی که شما دارید، اولا که امیدوارم به هیچ عنوان 1 ریال به شما ندن، چون دادن دوره اوباما همین گذشته نه چندان دور به شما دادن و دیدن که پولارم چطوری حیف مل کردین و دادین به گروه های تروریستی. بعد شمایی که راجب افکار عمومی حرف میزنین، شما به دنیا یاد دادید که آقا قانونی وجود نداره، از طریق بشار اسد رو نگه داشتن بشار قدرت این همه مردمان سوری رو بیچاره رو قلقم کردن.
ما همگی در یک قایق نشسته ایم که این قایق مکنون سوراخ شده. لطفاً با همکاری، همیاری، نوع دوستی، انسان دوستی و حس همکاری و همیاری به کمک یک دیگر بشتابید. لطفاً آنان این که توان مالی دارند در نزدیکی خودشون، در بین همسایگان، در بین اقوام، دوستان، آشنایان، هر کس که توان مالی ضعیفتری داره را کمک کنند. با کمک همدیگه و با تلاش دست جمعی فقط مردم میتوانند به هم کمک کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آمریکا روز گذشته برنی سندرز از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید از کیانوش فرید.
سناتور برنی سندرز که در هفته‌های نخست رقابت‌های داخلی دموکرات‌ها برای تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشتاز بود، سرانجام روز چهارشنبه 20 فروردین از این رقابت‌ها کناره گرفت تا جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور ایالات متحده، نامزد تقریبا قطعی دموکرات ها شود. برنی سندرز 78 ساله انتخابات امسال درون حزبی دموکرات ها را با پیشتازی نسبت به دیگر نامزدها آغاز کرد، اما پس از آنکه چندین نامزد به نفع جو بایدن انصراف دادند، در چند ایالت تعیین کننده او از رقیبش جو بایدن عقب افتاد. سناتور ساندرز که با شعار بیمه همگانی رایگان برای همه و بخشودگی وام‌های تحصیلی توانسته بود بین جوانان آمریکایی محبوبیت بسیاری کسب کند، به دنبال شکست‌های اخیر خود تحت فشار افکار عمومی برای کنارگیری از این رقابت‌ها قرار گرفته بود تا جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر رقیب دونالد ترامپ شود. برنی ساندرز توقف کارزار انتخاباتی خود را در یک سخنرانی اینترنتی برای هوادارانش اعلام کرد.
I wish I could give you better news, but I think you know the truth. And that is that we are now some 300 delegates behind Vice President Biden. And the path toward victory is virtually impossible.
او گفت دوست داشتم می توانستم حامل خبر بهتری باشم، اما فکر کنم خودتان از واقعیت خبر دارید. ما 300 امتیاز از آقای بایدن عقب هستیم و مسیر به سمت پیروزی غیر ممکن است. برنی ساندرز که این تصمیم را سخت و دردناک خواند، تأکید کرد که تلاشش برای عدالت اما ادامه خواهد داشت. آقای ساندرز که خود را سوسیال دموکرات می‌داند، برای انتخابات ریاست جمهوری 4 سال قبل آمریکا نیز خود را کاندید کرده بود، اما در رقابت‌های داخلی به هیلاری کلینتون باخت. کنارگیری ساندرز همچنین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به دنبال داشت که در توییتی طعنه‌آمیز سناتور الیزابت وارن را مسبب شکست ساندرز دانسته است. خانم وارن برنامه‌های تقریبا شبیه برنامه‌های ساندرز داشت، اما در حالی که نامزدهای میانه روی دموکرات به نفع بایدن کنارگیری کردند، او همچنان در رقابت‌های موسوم به سه‌شنبه بزرگ که تکلیف 14 ایالت مشخص می‌شد شرکت کرد و شکست خورد. ترامپ همزمان عدم کنارگیری خانم وارن را دلیل باخت ساندرز عنوان کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود کنارگیری ساندرز را نتیجه خواست کمیته ملی دموکرات‌ها دانست و ضمن مقایسه با انتخابات دوره قبلی از هواداران ساندرز خواست که در انتخابات امسال به جمهوری خواهان بپیوندند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید از کنارگیری برنی ساندرز از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. اما در پایان مجله شامگاهی از پگاه بشنویم و زندگی زیر سایه کرونا.
سلام به تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. من پگاه بنی هاشمی هستم و در لندن زندگی میکنم. الان حدود 2 هفته هستش که بریتانیا هم در شرایط قرنطینه به سر میبره. مدارس تعطیل شده، بچه‌ها کلاساشون رو از طریق آنلاین انجام میدن و این برنامه کلاسی که صبح‌ها سر همون ساعتی که باید برن مدرسه کلاس آنلاینشون شروع میشه و بعد از ظهر همون ساعتی که مدرسه تعطیل میشه کلاس‌های آنلاین هم به اتمام میرسه. وقت ناهار و وقت استراحت هم دارن. منم که کارم کار حقوقی هستش، از وقتی که دولت اعلام کرده کارامو از منزل انجام میدم. اگر موکلین من احتیاج داشته باشن ما میتونیم از طریق اپلیکیشن های مثل زوم یا اسکایپ با هم دیگه صحبت کنیم، مسائلی اگر هست با هم دیگه مطرح کنیم و تمام مبادلات رو سعی میکنیم به جای نامه نگاری از طریق ایمیل و از طریق مکاتبات آنلاین انجام بدیم. قرنطینه در لندن هم روز به روز شکل جدیدتری به خودش میگیره. اوائلش که شروع شده بود فقط مشکل مواد بهداشتی یا دستمال کاغذی بود، ولی الان رفته رفته به فروشگاه‌ها که میری یا یه روز نون نیست، یه روز تخم مرغ نیست، یه روز شیر نیست. اما خب هر روزم میگن نیاز مادر اختراعه. ما هر روز سعی میکنیم که یه روش جدیدی رو پیدا کنیم برای اینکه کمتر نیاز داشته باشیم بریم از خونه بیرون و خودمون رو کمتر در معرض مبتلا شدن قرار بدیم. مثلا من چند روز پیش دیدم خب ما نمیتونیم نون تازه پیدا کنیم، در نتیجه اینی که من یه دستور نون خیلی ساده پیدا کردم از توی اینترنت و نون پختم. خیلی هم خوب بود، تجربه خوبی بود. فکر کردم که در این حال که این قرنطینه یه جورایی همه ما رو مجبور کرده که شرایط جدیدی رو بپذیریم و تغییر عادت هم هیچ وقت زیاد راحت نیست، اما بعضی چیزا هم توش به دست میاد که فکر بدی هم نیست.
روایت پگاه رو میشنیدید از زندگیش در روزهای کرونا و در قرنطینه خانگی. به پایان مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 21 فروردین ماه میرسیم. ممنون که من رو همراهی کردید. تا ثانیه های دیگه همکارم کیان معنوی با تازه‌ترین خبرها همراه شما خواهد بود.